بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدظله مورخه 29/11/1380 مطابق با 5 ذیحجة الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی از آیون نوشته راجع به این کتاب اخلاق در قرآن جلد سوم، این تعداد 200 تا که به نصف قیمت دادن کمه، اضافه بشه. ما از اولم پیش بینی میکردیم که کم باشه، گفتیم 400 تا قرار بدن، 2 تا 200 تا. مال جلد سوم، جلد اول دوم دادن، دوم ندادن. من تحقیق میکنم، تحقیق میکنم، دوم رم این نبوده چش، اونم میگیم انشاءالله. چشم هستم خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله سوم از مسائل باقی مونده رضا بود. بحث در این بود که اگر فسخ و انفساخی به وسیله رضا حاصل بشود، آیا مهریه به این زن تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ خواه انفساخ زوجیت زوجه کبیره باشد یا انفساخ زوجیت زوجه صغیره، یا به سبب فرد ثالثی انفساخی حاصل بشود، مثل اونجایی که جده مادری نوه خود را شیر می دهد که باعث بطلان عقد دخترش می شود، آیا در اینجا مهر هست یا نیست؟ به اینجا رسیدیم دیگه، بقیه را عرض نمی کنم. به اینجا رسیدیم که اگر دخولی حاصل شده مهر باید بده، اگر دخولی حاصل نشده مهر نیست. دلیل ما هم یکی طبیعت فسخ بود و مفهوم آن در عرف عقلا، که فسخ معنیش این است همه چیز به جای اول برمیگرده، مهریه‌ام به دست زوج میرسد. دلیل دوم ما احادیث بود که ما 5 حدیث رو خوندیم، 3 حدیث دیگر رو هم باید بخونیم و بعد جمع‌بندی کنیم. باب 6، حدیث 1 و 4 باب 6. حدیث اول صحیح السند عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. باب عیوب، همه اینها باب عیوب آخر جلد 14 وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا. این حدیث خوب دقت کنید، این اون عیوب معروفه نیست، یه چیز تازه ای هست. زنی فرزند نامشروع متولد از زنا، ولا یعنو بذال که احدون الا ولیها، هیچ کس جز ولی نمی داند که این دارای این اشکال هست، نامشروع. بزرگ شده میخواد ازدواج کنه، ایس لهو لهو ان یزوجها، ولی میتونه بر این ازدواج کنه و یسکت علی ذلک، هیچ صحبتی هم نکنه که این فرزند نامشروعه. اذا کان قد رعا منها توبتن او معروفا، هنگامی که دیده این رو به راه شده، اهل توبه است و اهل معروف است، و اگرچه نطفهش مشکل داره اما خودش آدم خوبی شده، توبه نه به معنی توبه از گناهه، یعنی رجوع الالله، یعنی در خانه خدا، معنیش اینه توبه، یعنی رجع، رجع الالله. فقالا اِلَّمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، اگر اینو به زوج نگه، ثم علم بعد ذلك، نکاح درسته، ثم علم بعد ذلك فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها، بعد زوج بفهمه که بد شد، زنیست که نطفه نامشروعه، فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها، میخواد صداق رو برگردونه، بما دلس علیه، چون تدلیس کرده، کان ذالکه علی ولیها، کان ذالکه، ذالکه به چی برمیگرده؟ یعنی صداق، مهریه، بعد عهده ولیه برگرده. و کان صداق الذی اخذت لها، صداقی که زن گرفته مال خودشه، چون دخول حاصل شده، ولی چون تدلیس بوده، این آقا میتواند از ولی بگیره. لا سبیل، اینجا شاهد، لا سبیل علیها فیه بمستحل من فرجها، سبیلی ندارد که این شوهر از این زن صداق رو پس بگیره. چرا؟ در مقابل مستحل من فرجها، فرض این است دخولی حاصل شده، در مقابل اون دخول باید صداق نگیره. ما گفتیم مفهوم داره، مفهومش این است که اگر دخول حاصل نشده، نه، و انشاء زوجها ان یمسکها فلا بس، اگرم شوهر بخواد نگهش داره عیب نداره، راضیه. زنیست، خب حالا نطفه خلل بوده، پدر و مادر، بله، نه، ولی که در اینجا هست، اون کسی که این رو نگهداری کرده و نگهداری می کند، ولیش می شود گفت پدرشه، فقط ارث نمی بره، ولد و زنا همه احکام داره جز ارث، بقیه احکام داره، حضانتش باید همون، نفقش باید همون پدر بده و این مسائل هست، ولایت هم بعید نیست، ولایت پدر باشه، فقط ارثی در این وسط نیست. خب حالا از این حدیث هم به هم معلوم میشه که نکاح ولد و زنا اشکالی نداره، روایت هم معتبر صحیح، و در ضمن معلوم میشه که از عیوبی که میشود به وسیله آن فسخ نکاح کرد، ای به ولد و زنا بودنه، در حالی که در عیوب مرعه هفت عید میشمرن، این جزش نیست، این جزش نیست. اللهم الا ان یقال، این که این جز عیوب نیست، این از قبیل شرط مبنی و علیه العقده. کسی که دختری رو میگیره در محیط ما مشروط به این است که باکره باشه، ولو اسمشم نیارم، بعد معلوم بشه باکره نیست، حق فسخ داره. این جز عیوب نیست، این جز شرایط. بچه‌ای هم که ولد و زنا هست عیب ظاهری نداره، عیب معنوی هم به یه معنا نداره، آدم خوبی شده. ولی شرط مبنی علیه العقد این است کسی که میخواهد ازدواج کند زنی را بگیره، ظاهر این است یه زن حلال زاده میخواد، نه یه زن حرام زاده، این نمیخواد. کما اینکه زنی هم که شوهر میکنه همینطوره، باید پسر حلال زاده میخواد، ولی اون نگن، این جزء شروطی است که مبنی علیه العقد. اگر این باشه خیار شرط داره، معنیش حق داره فسخ کنه. معنی خیار شرط یعنی فسخه. من اینو میگم برای این که میخوام مسئله خود از باب عیوب بیرون بکشیم، که نگن این آقا فقط محصور در باب عیوبه. هر کجا خیار شرطی باشه و به مقتضی الخیار فسخ کنن، همین احکام مهر جاری میشه، ولو جزء عیوب معروف هم نبوده باشه و شبیه به خیار شرط باشه. بله، میگن شرط نشده، دختری را که در محیط ما میگیرن اگر بعدا معلوم میشه باکره نباشه، حق داره فسخ کنه یا نه؟ این شرط مبنی علیه العقده. این به عبارت دیگر، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است به، میگه پیداست ما دختر گرفتیم، معنیش همین است دختر باکره باشه دیگه، زن گرفتیم زن حلال زاده باشه، نه زن حرام زاده. ما هم نمیخواستیم، مثل شرط ضمن العقده، منتها اسم اینو نمیگن ضمن العقد، میگن شرط بنی علیه العقد، شرطی است که بنای عقد عرفن برانه. میدونم چون توی اون عیوب هفتگانه این که اجماع برش هست و معروف است و اینها جز اونا نیست، خب پس منم اونجا یه چیز دیگه بگیم هست. این برگرده به همون شرط مبنی علیه العقد. نه، ما از که دوباره برگردیم به حرفای سابق، ما بکارت به دو معنا داریم، یه بکارتی در عرف، یه بکارتی در شرع. بکارت در شرع این است که شوهر نکرده باشه، وقتی شوهر کرد دیگه باکره نیست، ولو اون عضو مخصوص باش. اما بکارت در عرف مردم، اون دائر مدار اون عضو مخصوص و پرده مخصوصه، و بنان علی ذلک اگر یک سالم بگذره با همم باشن، کما این که میگن در بعضی ها طوری هست که اون پرده زائل نمیشه به این آسانی، عرف عوام میگه با اینکه یک سال شوهر کرده هنوز باکره است، یعنی اون عضو مخصوص هست، از بین نرفته. اما در روایات خوندیم که باکره رو مقابل سیبه میانداخت، باکره یعنی من لم یتزوج، سیبه یعنی من تزوج. خب اجازه بدید حدیث چهار رو کسی هم نفی نکرده، ف فتوا نداده نفی هم کردن، یعنی متعرض شدن مسئله رو فتوا ندادن یا متعرض نشدن. حالا یه گردشی هم بکنید ببینید کسی واقعا متعرض این مسئله هم شده در ابواب فقه یا نشده. متعرض نشدن یه مسئله، متعرض شدن و فتوای به خلاف شدن یه مسئله دیگر. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله ان رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها انها كانت قد زنت. شماره چاره، چاره باب شیش. این باز یه شکل دیگری از مسئله. ازدواج کرد با زنی، بعد از ازدواج فهمید قبل از ازدواج رابطه نامشروع داشته با کسی، که نمونه شد یه روز آمده بودند از ما میپرسیدن رابطه نامشروع داشته، آیا حق داره فسخ بکنه یا نه. قال ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها. اگر بخواهد میتواند از اون پدرش یا هر کسی که واسطه بوده است به عنوان تدلیس اینم ایوی بیاید بگیره. ولحس صداق به مستحل من فرجها، لحظ صداق به مستحل من فرجها. مفهومش این است که در غیر این صورتی که دخول حاصل شده باشد نه صداق نداره. و انشاء ترکه ها، این ترکه های یعنی طلقه ها، یا معنیش این است فسخ، فسخ عقده. ترکه ها زرش فسخه، نه طلاق. طلاق به این عبارت نمیگن. پس معلوم میشه از جاهایی که خیار فسخ دارن یکیش اینجاست که زنی ظاهرش از یه خانواده متدین پاک دامن، بعد معلوم شد نه این قبل از ازدواج خدایی نکرده انحرافاتی داشته و آلودگی هایی و روابط نامشروعی. شوهر میتواند فسخ کنه و کسی که تدلیس کرده مهریه رو باید بپردازه. زن هم اگر دخول حاصل شده صاحب مهریه میشود و الا نه. بله بله، واسطه اگر میدانسته تدلیس کرده، اگر نمیدانسته تدلیسی نکرده، خیال میکرده کار خیلی میکنه، آمده خواستگاری کرده از این زن، چه گناهی کرده اون؟ اگر علم داشت، اگر علم داشته باشد به این اشکالات، اون واسطه ضامن میشود. و اما باب 11 اجازه بدید، در باب 11 حدیث یک رو من بخوانم. حدیث این بابم خیلی هاش خوبه، اینم احتمالا حدیث معتبری باشد. ان العلی بن رزین عن محمد بن مسلم. این حدیث آخری که یک باب 11 هشتمین حدیث ما، این باز یه نمونه دیگری از عیوب یا از شرائطه. قال سألت ابا عبدالله عن امرأة حره تزوجت مملوکا. زن آزاد رب با یه برده ازدواج کرد، علا انهو هر، خیال میکرد هره، گفت من آزادم، اینم به جمان این که آزاده با اون ازدواج کرد. این جمله علا انهو هر آیا به معنی شرط مبنی علیه العقل نیست؟ سوالش اینه، به این شرط، به این برنامه، یعنی مسلم گرفتن به عنوان هور جلو آمد، اینم به عنوان هور با او ازدواج کرد. الا انه هور. فعلمت بعدو انه مملوک. بعد فهمید نه، این برده است، من زن برده نمیخواستم بشم. کار مشکل شد. فقال هی املکو به نفسها، این خانم مالک خیشتنه، یعنی فسخ میتونه بکنه دیگه، طلاق دست زن نیست. هی املکو به نفسها انشاءت قررت معه، از باب قراره، اگر خواست قرار با او میگیره میمانه با او، و انشاءت فلا، نخواستم فرق. در واقع تخلف از شرطی شده و زن خیال تخلف از شرط داره، این نوات خیلی خوبیه. بعدم از قبیل طایفه اوله، روایتی که صریحا میگه بدون دخول مهر نداره، نه روایاتی که به مفهوم میفهمیم. بعد میگه فئن کان دخل بها فلها الصداق و ان لم یکن دخل بها فلیس لها شیء. این جز روایت طایفه اولا، اگر دخولی به این زن حاصل شده صداق میبره، و لم یکن دخل بها فلیس لها شیء. خب این روایت کار به باب ایوب نداره، برده بودن عیب نیست. بسیاری از همسران مادران ائمه کنیزان بودن، بعضی از فرماندهان اسلام بردگان بودن، و بعدا هم که شارع مقدس برنامه ریزی کرد و تدریجا برده ها آزاد شدن، بنابراین عیبی نیست. این علا انه هر ظاهرش این است شرط ضمن العقد بوده، یا شرط مبنی علیه العقد بوده. ضمن العقد این است که تصریح کنن، مبنی علیه العقد این است که بین دو نفر مسلم باشه، و شاید مقید به اون در معنا باشه. در چنین جایی هم حق فسخ هست، و اگر هم دخول نباشه مهریه نیست. خب من نمیگم روایات منحصر به این هاست که ما نوشتیم، متتبعین ممکنه احادیث دیگری هم در این زمینه پیدا کنن که علا فرض دخول باید مهر بده، علا فرض عدم دخول در موقعی که فرض حاصل میشود مهریه نیست. بله، حالا اگر به اذن مولا این کار کرده مهریه بر مولاست، اگر بدون اذن مولا باشه بر مهره، بر عبد، باید تلاش کنه، کوشش کنه، و با تلاش و کوشش این عبد پیدا بکنیم بدهکاریشو بده. خیلی خوب، حالا کار نداشته باشید این که مهریه بر کیه، اونی که ما محل بحثمونه چیز دیگریه. این است در فصل عند عدم دخول مهریه نیست، ما اینو داریم میخوام بگیم. و عند دخول حق ان قلت. این احادیث از دو جهت مشکل داره. یکی این است که مال فسخ نه انتصاب، همین اشکالی که قبلا میکردید من به صورت ان قلت در آوردم که واضح تر باشه. ان قلت این روایات از دو جهت اشکال دارد. یکی این است این مال مورد فسخه. بحث ما در باب رضا مربوط به انفساخه، بنابراین قیاس ما الفارقه. دیگر این که اینا مال باب عیوبه، مال باب رضا نیست، هیچ کدامش در باب رضا نیست. فعلا هزا چگونه شما استدلال میکنید به روایاتی که از دو جهت با نحنفی ما نحنفی که بحث رضا است تفاوت داره. جواب: اما فسخ و انفساخ که دو ماهیت نیست، یه ماهیته، گاهی قهریه میگن فسخ انفساخ، گاهی اختیاریه میگن فسخ کرد، گاهی به فاعل نسبت میدن میگن فسخ، گاهی به خود عقل نسبت میدن میگن انفسخ، به مفعول نسبت داده میشه انفسخ، به فاعل نسبت داده میشد فسخ. فبناً علی ذلک، البته مفعول نگیم، قابل بگیم، به فاعل نسبت داده میشود فسخ، به قابل نسبت داده میشود که عقد است انفسخ. یکیش اختیاری که غیر اختیاری چه دعوت میکنه؟ اگر طبیعت فسق چنین اقتضایی را بکند، اجازه بدید. و اما در باب این که در باب عیوب دیدیم، همش در باب عیوب نیست، بعضیاش در باب شرایطه، فسق به شرطه نه فسق به العیب. آیا دست عرف بدن الغا خصوصیت نمی کنه؟ بگوید آقا این طبیعت فسخ چنین اقتضایی می کند که اگر بدون دخول باشد مهری تعلق نمی گیرد، و اگر مع دخول باشد مهری تعلق می گیرد. حالا عیب باشه، شرط باشه، رضا باشه، قهری باشه، اختیاری باشه، تصور ما این است به دست عرف بدهید الغا خصوصیت میکنه، و مراد ما از الغا خصوصیت الغا الخصوصیت القطعیه که داخل در قیاس ظنی نیست، الغا الخصوصیت العرفیت القطعیه و داخل در قیاس ظنی نیست. خب حاضر تمام کلام در دلیل قول اول که مهریه نیست جز در صورت دخول، اما دلیل قول ثانی که میگه مهریه علی کل حال هست چیه؟ دلیل اون استصحاب به ضمیمه عقد، میگن عقد که حاصل شد مهریه رو طلبکار میشه، تمام المهریه. الان اخیرا معمول شده بعضی از این دخترها میآیند و مرتکب تقلبی میشوند، میاد با مهر سنگینی با مردی ازدواج میکنند، اون مردم داغه در موقع عقد، حواسش نی، میگه هر چی سنگین‌تر عیب نداره، 300 400 500 700 1000 سکه و حال آزادی، و به صورت ذمه هم نمیگیره نقد، بلا فاصله وقتی که عقد تمام شد به بهانه هایی درست میکند و بنای ناسازگاری مهریه رو به اجرا میذارن. آد شوهر محروب بده. گاهی هم میان با یه صلح مصالحه از هم جدا میشن، میگه خب 20 میلیونه 5 میلیون بده از هم جدا میشین، یه 5 میلیونی میگیرد و جدا میشه میره. علی کل حال این به مقتضای عقد مهریه به طور کامل ولو قبل الدخول مورد استحقاق زن است، اگر قید فی الذمه نشود مطالبه، هر آنی میتوانه مطالبه هم بکنه. پس المهر جاء به سبب العقد. حالا نمیدونیم فسخ از بین برد این مهر یا نه، استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقای مهر بعد الفسخ، آیا رجع المهر الی اصله بالفرض او لم یرجع؟ حالت سابقه بوده، حالت لاحقه شد، لا تنقض الیقین به شک. خیلی ها که قائل شدن به وجود مهر از همین راه وارد شدن. و اما جواب، دو جواب داره. یه جواب این است که خب ما استصحاب در شبهات حکمیه حجت نمیدانیم، اینم جزء شبهات حکمیه، حکم الهی نمیدانیم چیه، وجود خارجی که میدانیم، قبلا فرض نشده بود الان فرض شده، در خارج شک دینی، شک در حکم خداست که آیا وجود مهر باقی یا باقی نیست. در اینجا باید چیکار کنیم؟ باید استصحاب کنیم. اگر کسی در شبهات حکمی استصحاب حجت بداند، بله، ما که حجت نمیدانیم اول الاشکال میشه. حاضر اولا. و اما ثانیا استصحاب اونجاییست که دلیل نداره. ما در اینجا دو دلیل اقامه کردیم، یکی مفهوم فسخ و دیگری هم روایات. فعلا هزا لا یجوز تمسک بالاستصحاب لوجود دلیل، لأنها من الاصول، لأنه من الاصول العملیه، و لا یجوز تمسک بالاصول العملیه عند وجود دلیل اجتهادی کما فی ما نحن فیه. بریم سراغ فرع دوم مسئله، مطرح کنیم تا ببینیم چقدرش میتونیم به جایی برسونیم. فرع دوم این بود، بله، جنبه این روایت همین بود که روایات در سه جا وارد شده، یکی در باب عیوبه، یکی در باب ولد و زنا و زنا، یکی هم در باب حر و عبده. از مجموع اینا الغا خصوصیت کردیم، جمع بین روایات این بود دیگه، اونا که روایتی ندارن، ما داشتیم روایات و جمع بندی کردیم. قول ثانی فقط دلیلش همان است که به مقتضای عقد مهر مستقر شد و بالفصل نمیدانیم از بین در استصحاب، چیز دیگری ندارن. و اما فرع دوم، ان قلنا به عدم وجوب المهر تک بحث ندار، اما ان قلنا به وجوب المهر مطلقا یا عند الدخول، ما که عند الدخول قائل بودیم به وجوب مهر، مطلقا قائل به وجوب مهر شدیم یا عند الدخول؟ عند الدخول. و اگر کسی مطلقا قائل بود، کار نداریم. در اینجا میخواهیم بفهمیم کسی که باعث و بانی فسخ شده ضامن است یا نیست. البته دو حالت داره، گاهی عمدن باعث و بانی شد، گاهی جهلن گفت من میرم این بچه رو شیر میدهم تا انفساق عقد خودم و او عرضه بشه، از شر این مرد راحت بشه. عمدن رفت و این کار کرد، خودش باعث و بانی شد. آیا می شود بگیم به خاطر اینکه سبب شده زامنه یا نه؟ یا اگر اون جده ناراحت بود از عقد دخترش، گفت من حیله می اندیشم، می روم این نوه خودم رو شیر می دهم تا این دخترم آزاد بشه، آیا اگر این کار کنی ضامن مهر است که به شوهر بدهد یا ضامن مهر نیست؟ کسی که باعث بانی شدی، گاهی هم عمدن نبوده، نمیدانست مسئله رو، شیر داد و همین سبب انفساق شد، در اینجا هم ضامن یا نه؟ پس ضامن بودن هم در صورت عمد مطرحه و هم در صورت جهل و سهو و خطا. در اینجا قولان باز، و بیشتر هم در میان متأخرین این مسئله مطرح است. قولی بر این است که اون کسی که باعث و بانی فصد شده زامنه. قولی هم بر این است که نه، زامن نی. یه قول سوم یا احتمال سوم هم هست که در صورت عمد زامن، در صورت جهل و سهل زامن نی. آیا روایتی که این مسئله داریم راجع به زامن بودن و زامن نبودن؟ نه، ظاهراً روایتی نداریم. ظاهراً. پس مسئله را از کجا باید حل کنیم؟ از قواعد. از کجا؟ از اینجا حل کنیم که آیا المزع کل اموال زمان آور اتلافش، یا بوز از اموال نیست بر محور زمان البوز دور می زند. اگر گفتیم من قبیل الاموال، اتلاف مالی بر این شوهر کرده، زنش از دستش گرفته، فبنان علی ذلک باید عوضش بده. و اگر گفتیم لیس من قبیل الاموال، زمانی ندار. مرحوم صاحب جواهر شواهد متعدد، که من سه تا شاهدشو مصلحت میبینم بگم، شواهد متعددی آورده بر این که این از قبیل اموال نیست، بنابراین زمان مال در اینجا نمیاد. یه شاهد از اون شواهد این است که بعد به ترتیب بگم، اگر مردی وقتی شبهه کرد با زوجه دیگری، اشتباهاً وقتی به شبهه کرد، عده داره باید مهریه باید بپردازه، آیا یه حق و ناسی هم در اینجا هست که تصرف در مال شوهر کرده، باید در مقابل انتفاعی که از مال شوهر برده باید چیزی به او بده؟ هیچ کس در وقت به شبهه نگفته که واتیه به شبهه تصرف در مال این زوج کرده، تصرف در زوجهی که متعلق به این زوج است کرده، بنابراین حق الناس و باید چیزی به شوهر بپردازه که من در قلمرو به تو اشتباهاً تصرفی کردم و بنابراین من باید اجرت المثلی در مقابل بپردازم. هیچ کس در وقت شبهه نگفت. در مورد زنا، اگر کسی زنا کنی، آیا زنا جز حق نه؟ من فارغ نیست، فقط به شبهه جهلنه دیگه، مصداق جهل. در مورد زنایی مثلا دقت کنید، چون در لابلای مباحث رضای مسائل دیگه هم میاد که مورد ابتلای گاهی از خود مسئله رضا هم بیشتر محل ابتلای. خب نام روشن بشه. شاهد دوم این است که اگر کسی به دیگری، به زن شوهرداری علی عزب الله زنا کنه، آیا این فقط حق الله تعلق میگیره یا حق الناس هم هست؟ خیلی ها میان سوال میکنن که آیا ما باید به نحوی از اون شوهر برویم، حلیت بطلبیم، بریم یه همچین چیزی رو مطرح بکنیم، خون ما رو ممکن است بریزن، اصلا این حق الناسه یا حق الله؟ هیچ کس در اونجا قائل به حق الناس نشده، نگفتن رضایت این شوهر طلبیدن لازمه، بلکه گفتن فقط حق الله، فقط حق الله. سوم هم بگید چون وقت تمام شده من. نه نه، مسلم است که این جز حق الناس این تمام روایاتی که چیز حد زانی محسن را بیان میکنه همش میگه حق الله، تو هیچ کدامش اشاره به حق الناس. سوم من بگم تمام بشه بقیه بحث بمونه برای فردا، وقتمون گذشت، اجازه بدید. وقتمون سوم میگه اگر زن خودکشی بکنه انتحار کنه، اگر حق الناس باشه خب این زوجه خودش کشته، مالی از اموال این شوهر از بین رفته، باید عوضشون از مال زن برداری، زن انتحار کرده، این شوهرم آمده به آلاف و الوف مهر کرده، اینو گرفته مهرش هم داده، حالا زن آمد خودشو کشت و یه همچین سرمایه‌ای از این شوهر از بین رفت، آیا عوضشو میتوانیم از اموال این زن، اگر زن ثروتمندی هست از اموالش برداریم؟ کسی قائل نشده. اینها نشان میدهند که اینجا مسئله مالی نیست. پس البزء لیس من الاموال، تا زمان تلف در اون جاری بشه بقیهش برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.